اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 15 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 12 ذیحجة الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 243 مبحث الشهوت و الاشتهاء. گاهی اشتها طبیعیه، گاهی غیر طبیعیه. اشتهای غیر طبیعی پرخوری می آورد، بدخوری می آورد، پفتلخوری می آورد. اشتهای طبیعی هم خوبه، یه علامت مثبته، چه برای زندگی حیوانی چه برای زندگی انسانی. اشتهای طبیعی ها، مثل اینکه گرسنه هست حالا میل به غذا داره، تشنه هست حالا میل به آب داره، اشکال اینا همه خوبه. اما یه بار دیگه شخص بیماره و دچار بی اشتهایی شده. حالا بی اشتهایی در اشخاص به سه گونه هست، حتی در کودکان ها. گاهی بی اشتهایی فقر روی، یعنی فلز روی در بدنش کمه. حالا یه بار کودکان یک چهارم قرص روی، یا سنای ما هست یک عدد قرص روی، حالا به همون مقداری که متخصص تغذیه یا متخصص گوارش تجویز میکنه. یا اینکه غذاهای شخص رو تو ظرفای رویی درست کنیم، از سوپ و آبگوشت و غذاهای دیگه، تا روی بدنش تأمین بشه، زیاده روی نشه که مسمومیت میاره. دوم بی اشتهایی التهابی، که شخص مواد نشاسته‌ای و قندی میخوره اما میوه‌جات و سبزیجات به مقدار کافی نمیخوره یا اصلا نمیخوره. مثلا برنج سفید، ماکارونی، کوکو، سیب زمینی، این چیزا میخوره اما میوه‌جات و سبزیجات هر فصل رو نمیخوره. اینا دچار بی اشتهایی التهابی میشن. سوم بی اشتهایی عصبی، به خاطر استرسی که داره، نگرانی که داره، یا به خاطر ضعف اعصابی که داره، یا به خاطر استراب و دلهوره‌ای که داره، یا به خاطر پانیک، اختلال حراسی که داره، یا به خاطر هیستریا، بیماری وحشتی که داره، خلاصه این بی اشتهایی عصبی بر او عارض شده. حالا هر کدوم از اینا بود درمانش بکنی بی اشتهاییش خوب میشه. فقر روی بود، درمانش گفتم. التهابی بود، درمانش گفتم. میوه‌جات و سبزیجات بخوره، مثلا یه پرتقال، چند برگ کاهو، یه مش سبزی خوردن و همراه نهار بخوره، چند برگ کاهو، یک لیمو شیرین، سبزیجات تازه یه مش با شامش بخوره، خب بی اشتهای التهابیش خوب میشه. اگر بی اشتهای عصبیه، مثلا دم کرده گل راعی بذاره صبح ناشتا با عسل آویشن بخوره، مربای گل بهار نارنج میتونه با صابونه بخوره، میتونه بین روز بخوره، شربت گل بیدمشک با عسل آویشن میتونه شب بخوره. این ضعف عصبیش و او بیماری های دیگهش خوب میشه، بی اشتهای عصبیش از بین میره. اینایی که گفتم همش خارج از کتاب بود. حالا بیایم در کتاب. الشهوت و الاشتهاء 4093 بار، 4093 4093 بار در سی دی نور 3.5 اومده دیگه. حالا تحقیق کنید در موارد مختلف، عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت از اهل تسنن طب النبوی ابن قیم جوزیه صفحه 84، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم عاد رجلا، پیغمبر به عیادت مردی رفت، فقال له ما تشتهی، چه چیزی اشتها داری بخوریم؟ قال اشتهی خبز بر، یه آدم مریض گفت من اشتها دارم یک نون گندمی بخورم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کان عنده خبز بر، هر کسی پیشش نون گندمی هست، فلیبعث الی اخیه، بفرسته برای این برادر دینیش که مریضه و اشتها داره نون گندمی بخوره. ثم قال، سپس پیغمبر اکرم فرمودن اذا اشتها مریض احدکم شیئا فلیطعمه، هر کدام از مریضاتون چیزی اشتها داره، اشتهاش واقعی باشه، هر آینه اطعامش کنید به همون چیزی که اشتها داره و میلش بهش میکشه، میلش واقعیه، حلال باشه، مثل نون گندمی. این هم روایت برادر اهل تسنن. اما یادتون باشه اشتها باید واقعی باشه، دو اشتها جاهلانه نباشه. حاج آقا یعنی چی؟ یعنی بلا تشبیه اگر مریضی باشه اشتهاش واقعیه، خب، اما جاهلانه است. مثل چی؟ مثلا اگر مریضی به پروتئین غلات حساسیت داره، مثلا بیماری سلیاک داره، اینجا برنج، ماکارونی، گندم نباید بخوره، حالش بدتر میشه. اینجا حداقل باید به مدت 2 هفته اینجا نان ذرت، سوپ ذرت، ذرت بوداده بخوره تا این حساسیت ناشی از بیماری سلیاکش کم بشه، کم بشه، کم بشه، کم کم برطرف بشه. من تو ذهنتون چی گفتم؟ پس اشتهای واقعی اما عالمانه، نه جاهلانه. حالا پیغمبر امین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، این عالم به علم لدنیه و از خزان علمه، مثل 14 معصوم که خدا به اونا تفضل کرده، علمشون علم لدنیه. دوم امینه، اهل خیانت به کسی نیست حتی به مریض. سوم طبیبه، طبیبون دوارون به طب بهی، میدونه این مریض این نوع بیماری هایی ندارد، مثلا بیماری سلیاک نداره. حالا میگه مسلمون به داد برادر مسلمونت برس، اشتهاش واقعیه، جاهلانه هم نیست، حالا نون گندمی بده بخوره. گرفتین چی شد؟ حالا یه بار دیگه مریض چی؟ حرکات دودی، شکل رودش ضعیفه، یا پیشگیری از افتادگی رکتوم کنیم، یا پیشگیری از حالت تلسکوپی رود آنال کنیم، یا مریض دچار یبوست حاد و مزمنه، اینجا باید به این مریض چه نون گندمی بدیم؟ نون گندم سبوسدار. چرا؟ چون در سبوس گندم، در سبوس جو، در سبوس برنج فیبر گیاهی غیر محلول هست، فیبر گیاهی غیر محلول هست و این کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگ، تو پیشگیری و تو درمان یبوست بسیار مهمه. من دارم فرمایش رسول الله رو با نقل اهل تسنن دارم میشکافم، فقه الحدیث یکی هموستون توضیح دادم. پس ببین به اطلاق روایت نمیتونی عمل کنی، اینه خواستم توضیح بدم. روایت بعدی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، میخوای سلامت مزاج داشته باشی و طبیعتت از تعادل بیرون نره و نارسایی های دستگاه گوارش نگیری، مخصوصا ناراحتی های معده و روده. بله حاج آقا، اونی که اشتها داری، اشتها واقعیه و عالمانه، حلالا طیبا طاهرا، حالا اینو مصرف کن به مقدار لازم طبق نیاز بدنه، این غذا و آشامیدنی رو بخور. هنوز به حد اشباع نرسیده، اذا بلغت الحلقوم، اصطلاح عامیانه مرد اینجا چیشنه، مؤمنان هنوز سیر نشدی دست از غذا بکش. یادتونه گفتم سنت رسول الله، هنوز سیر نشده دست از غذا میکشیدن و طول عمرشون نانشون نان جو سبوسدار بوده که قوت الانبیاء مباحثاشو کردیم. حالا تو نمیتونی مثل چه آدم عصوم زندگی کنی، مثل رسول الله لااقل پرخوری نکن، درست شد مؤمنان؟ سیری رو سیری غذا نخور، اینه که میتونی. اگر زودتر از سیر شدن دست از غذا بکشی یا پیشگیری از بسیاری از بیماری های گوارشی میکنه، مثل ترشا، مثل تخمه، مثل پوده، مثل سردم، مثل سرسوزه معده یا هارتبور، مثل ریفلاکس یا برگشت اسید معده، از بسیاری از بیماری های گوارشی و حتی سوء هاضمه پیشگیری میکنه. قربون چهارم معصوم برم، راه زندگی صحیح رو دارن به ما یاد میدن، چه تو دنیاش چه تو آخرت ها، تو آخرتش هم همینه ها، یعنی بهشتی ها تو بهشت هم اشتهاشون واقعی عالمانه است، پرخوری ندارن، با اینکه انواع وسائل رفاهیات هست، ازا ارادو براشون هست، اراده میکنه این میوه رو بخوره، این شاخه درخت میوه میاد دم دهنش، نمیخواد دو سر بکنه. میخوام بگم که اشتهای واقعی ولی عالمانه، یکم توضیح دادم، هیچ جهلی توش نیست، قفلتی هم توش نیست، پرخوری بدخوری هم توش نیست. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، این روایت رو رمز صحیح ده سرخی صفحه 4 آورد. همچنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تو بحث خانم و خانواده یا کوچکترین واحد اجتماعی از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسیه، اینجا یک شوهر یک پدر بر طبق اشتهای زن بچهش، از جمله ناموسش، همسر گرامیش، حضرت خانومش، غذا میخوره اینا، هی دستور مستور نمیده، رستوران نیست اما بگید چی درست کن چی بیار، نه اینجا خانم و خانواده است، مسکنه. مؤمن اینطوریه، مؤمن کیه؟ کسی که ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام پذیرفته، که شاخص بین ایمان و کفره، پذیرش ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام تجلی ایمان در انسان، فارق بین حق و باطل، ایمان و کفر، امیر المؤمنین علی علیه السلامه، زیرا که او قسیم الجنت و النار، اشیه و اهل تسنن، انقدر روایات داریم. حالا مسلمونا از همه فرقه ها، چه از اهل تسنن چه از اهل تشیع، این شاخص ایمان، گل سرسبد ایمان، امیر المؤمنین علی علیه السلام رها نکنن. حالا اینجا مؤمنا ببینید، پیغمبر اکرم می فرماید المؤمنو یأکلو به شهوت اهلهی و المنافقو یأکلو اهلهو به شهوتی. مؤمن بلفه خوراکی آشامیدنی که می خورا با میل و رغبتی که زن بچهش دارن، مثلا میگم بابا جون امروز فسنجون بخور، میگه باشه مادر جانتون فسنجون درست کن، مثلا بابا جونم مثلا امروز خورش قرمه سبزی بخوریم، نمیدونم شب نون پنیر گردو، نون پنیر سبزی بخور، میگه اب نداره امشب شام همینه میخوره. مؤمن اینطوریه، غذای حلال طاهر طیب به مقدار لازم طبق نیاز زن بچه، تصاحب فهمونی آقا، مؤمن به همین راضیه. اما منافق کیه؟ منافق خیال میکنه رستوران مؤمن همش دستور میده، یادتون باشه صد بار تکرار نکن، امروز ظهر فقط قرمه. حالا این بچهش حالش به هم میخوره، این بچهش معدهش ضعیفه، چون بعضی معده ها سبزی دلشون درد میکنه، واسه هر کسی یه بدبختی داره دیگه. مامان پس که این بچه شکم روش داره، این میگه الا خورش آلو، این که باید ختم قرارگاه صدام بگیره، سر از سرم غذایی بیمارستان در بیاره بچه، این که نباید آلو بخوره. حالا میخوام آدم لجبازی بگم، منافق، میگه الا اینه درست کن. مصلحت خانه و خانواده رو در نظر نمیگیره، این کار منافقه. مثلا یکی چربی خون داره مؤمنا، یکی حالت تهوع داره، میگه الا ناشتای خام سرشیر باشه. طفلک میگه پنچه میشه مریض میشه که این موقع خام سرشیر بخوره. نه، باید مصلحت خانم و خانواده در نظر بگیری، و مصلحت خانم و خانواده زن و بچه بر مصلحت شخصی چیه؟ مقدمه. یادتون باشه همیشه مصلحت اجتماعی بر مصلحت شخصی مقدمه، و مصلحت ولایت حق بر مصلحت اجتماعی و مصلحت شخصی مقدمه. الاهم و فالاهم، این بحث باب تزاهم، اگر تزاهم این بود بین مهم و اهم و بین الاهمین، همیشه مصلحت ولایت حق مقدمه. تمام شد. مثل این که مصلحت خدا و دین خدا مقدمه، که معصوم علیه السلام فدای چنین اسلام میشه، مثل رسول الله، مثل امیر المؤمنین، مثل امام حسین علیه السلام، همه چهارده معصوم. پس پیغمبر اکرم فرمودن المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل اهله بشهوته. این هم رمز الصحه ده سرخی صفحه 5. امیر المؤمنین علی علیه السلام یک بحث تخصصی پوستمو مطرح میکنه. علل ریزش موی سر مختلفه، گاهی مثلا استرس، گاهی مثلا ازدیاد هورمون‌های جنسیه، گاهی مثلا سوء تغذیه است و فقر املاح و ویتامین هاست، گاهی بعضی بیماری‌های مثلا خاصه، مثلا چند تا نقطه بذار، گاهی اصلا بیماری نیست، علامت یک بیماری دیگه است، مثلا علامت بیماری‌های متابولیکی، مثلا دیابت دارم، چربی خون دارم، فشار خون نوسانی دارم، مثلا مخصوصا تو دیابت و چربی. حالا چند تا نقطه بذار، حالا از این ورش، گاهی میبینی مؤمنا موی سرش پرموه، سن مختلف هم اصلا، چه بچه کوچولو، چه همجور بیا سنین بالا، چه مرد چه زن، چه پسر چه دختر، تو هر سنی که میبینی پرموه سرش. حالا باز علل مختلف داره، گاهی ژنتیکیه، گاهی وراثتیه، وراثت با ژنتیک کم فرق میکنم، گاهی وراثتیه، گاهی حالا مباحث خودم میخوام بحث شهوت مطرح کنم، گاهی به خاطر اینه که شهوتش زیاد نیست، شهوتش چیه؟ کمه، و به کارگیری شهوت حلالش رو هم کم انجام میده، لذا سرش پرموه. گرفتین چی شد؟ یکی از موارد ها، هنوز ادامه داره، اما موارد دیگه هم هست، یکیشه من دارم میگم، خواستم این روایت تصور کنی، باز این یه مورد خاص ها، همه موارد اطلاق ندی ها. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ما کثر شعر رجل قط الا قلت شهوته، زیاد نشده موی سر مردی هرگز مگر این که شهوتش چیه؟ کم شده. یعنی هورمون به اصطلاح امروزی، هورمون مردانه تستوسترون از زیادی کم بشه در حد نرمال، یا یک کم کمتر، یک کم کمتر بشه، موی سرش زیاد میشه. اما اگه هورمون مردانه تستوسترون، هورمون جنسیش خیلی زیاد بشه، دو تا گرفتاری پیش میاد، یکی مثلا ریزشش زیاد میشه، یه مورد ها، یه مورد، یکی ریزش موش زیاد میشه، یکی دیگه هم سردردهای مداوم داره به خاطر انباشت هورمون اضافی تستوسترون در قده هیپوفیز مغز، دوچار سردرد دائمی میشه. این یه مورد مومن دارم توضیح میدم. بحث اختلالات و هورمونی یا افزایش هورمون، حالا چه تو جنس مرد که روایت مربوط به مرد بود، چه تو جنس زن که اگر هورمون مردانش زیاد شه، آلوپسی مردانه یا تاسی جلوی سر میگیره و هیپرپلازی زنانه، صداش خشن میشه تو زن یا دختر. خواستم بگم این یه مورد ها، یه مورد برای ریزش موینه. اینا موارد دیگه هم هست. مثل چی؟ مثل استرس شدید، مثلا خونه اجاره‌ایه، خونه رهنه، بچه مریض داره، یه گرفتاری ها. مثلا فرض کن یه مرتبه آخر ماه هم پول آب و برق و گاز و تلفن اومده، همین بچه اول مهر میخواد بره مدرسه، هم این خانوم خواهرجانش میخواد عروس بشه، مثلا این با لباس میدی بخره کف شاشه این طفله که شوهر که استرس میگیرتش، کمینی یه تیکه سیبیلش افتاد، یه تیکه ریشش افتاد، یا موی سرش تنکش. اینا که میگم واقعیت دارم، استرس شدید. یا این که مؤمنان نه، مثلا فرض کنید که گرانی هست، تورم هم، محاصره اقتصادی هم، این هم فرض کن کارگر روزمزده، یه روز کاره ده روز کار نی، حالا چجور میخواد مدیریت در بحران کنه توی فتنه های آخر زمان؟ املاح بدنش چی میشه؟ همجون کم میشه، ویتامیناش کم میشه، چون پولمون نیست که بره بخره بخوره. حالا یکیش اینه مؤمنه، چی؟ ریزش مو زیاد میشه. بله همجون. یا تو حالتهای خاصیه، مثل چی همجون حالتهای خاصی؟ مثلا فرض کنید که این دستمال، فرض کنید بلا تشبیه، اگر یه مردی یا پسری باشه، خب تو حالتهای خاصی، مثلا کمرلق، تو خواب و بیداری الکی ازش برکت میاد، کمرلقو یعنی انزال زودرس، نشری داره، سامانه نشری داره. یه بار دیگه مثلا حضرت خانومه، نشری داره، دختر بالغه یا حضرت خانوم، چه ازدواج کرده چه نکرد، نشری چی عموجو؟ مثلا مبتلا به لکه بینیه، یا قاعدگی ها شدیده و مانند اینا. اینا هم دوچار چی میشن عموجو؟ ریزش موی شدید میشن، یعنی دستش ایجوری که میکنه یه مش مو میاد تو دستش. دارم موارد مختلفه میگم، از این روایت کسی داخل و خارج کشور سوء استفاده نکنه. امیرالمومنین داره یه مورد میگه. گاهی میبینی ریزش مو هست به خاطر اینکه شخص دچار کمخونی شدید، مخصوصا کمخونی ناشی از بیماری های مربوط به گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون، 4-5 مدل مومن ها که توضیح میدن تو کتاب های خون شناسی. حالا کمخونی شدید از این ناحیه داره، اینم ریزش موش خیلی زیاده. حال اگر همین کمخونی شدید باشه به اضافه فشارخون پایین، همیشه فشارخونش زیر 10، به اضافه استرس و استراب، این چه بلایی به سرش میاد طفلک؟ موهای سرش تنک میشه، حتی اگر خانوم باشه موهای سرش تنک میشه، کف سرش پیدا میشه، گردنش پیدا میشه. قبلا موهاش بلند بود مؤمنا، تا قوس کمرش بود، حالا میبینی تا گردنش به زور میاد. بعد الکی میخواد فیگور بگیره، میگه آرایش مردونه بزنم، گوشگوشی موموشی و اینا، مو نداره تفلک. پس ببین علل ریزش مو موارد مختلف رو مؤمنا یک مقداری توضیح دادم، تخصصی پوست مو. خواستم بگم این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک مورد خاصه و برای افراد خاص، کسی سوء استفاده نکنه. ما کثر شعر رجل قط الا قلت شهوته. دو تا روایت خارج از کتاب یادداشت کنیم، مؤمنا حاشیه زدم. یکی خوراکیه از کتاب الخرائج والجرائح جلد 2 صفحه 708، فقال روایت، فقال وع قرصک از نون خوردن دست بردار، نونت بذار کنار. وع قرصک و خذ ما تشتهی من الملح، و اخذ کن آنچه که اشتهای طبیعی واقعی داری از نمک طبیعی، پودر نمک سنگ یا پودر نمک دریا، ارگانیک طبیعی بدون باکتری و قارچ مضر و بدون فلزات مضر و مانند او، مثل جیوه، مثل سرب، مثل آلومینیوم، اینایی که مسمومیت میاره، بدون اینا. پس نمک ارگانیک طبیعی بدون باکتری و قارچ این چیزا، لجن و آشغال و اونا، و بدون املاح مسموم کننده یا فلزات مسموم کننده، از جمله بدون آلومینیوم، بدون سرب، بدون جیوه. حتما این قیداش بیارین. حالا ببینید مؤمنا، این فرمایش معصوم باز در مورد خاصیه. کدام مورد؟ بحثای تخصصی رادیوگرام قلب، قسمت ایمپالکس ها. ببینید مؤمنا، این قلب که پمپاژ میکنه، بعد این عضله قلب باید جمع بشه دیگه، این فشار ماکسیمومی، بعد منبسط بشه، این فشار مینیمومی. حالا این نیرو میخواد دیگه، این عضله سنوبری شکل قلب که منقبض بشه، این نیرو میخواد. نیروش از کجا میاد؟ یک تولید کننده برق مستقیم ضعیف در قلب هست، بین بطن راست و چپ و دهلیز راست و چپ در وسط قلب، قسمت گره هیس یا شبکه پرکنج. حالا چی میخوای؟ اگر سدیم بدن خیلی کم باشه، دچار اختلالات در پالس الکتریکی قلب میشی. یادتون چی گفتم؟ و همچنین بیماری که فشار خونش همیشه زیر دهه، اگر فشار خون این بیمار به 6 و 5 برسه، که به حالت اغما میفته زمین و بیهوش میشه، و حتی حالتهای بیهوشیش اینا ناشی از تشنج و صرع نیست. انشاءالله در دروس آینده صرع رو بیشتر توضیح میدم که تو کتاب نداره، تو قسمت صاد قبل از صبر که آلو احوراس، اول صرع توضیح میدم که تو کتاب نداره انشاءالله. حالا خواستم بگم مؤمنان، پس چی شد؟ این روایتی که الان خوندم، یکی کسی که سدیم بدنش خیلی کمه، نارسایی پالس الکتریکی در قلب داره، دوم کسی که فشار خونش همیشه زیر دهه، و ما ترس آگاهانه داریم اگر فشارش به 5 و 6 برسه که بیهوش میفته زمین. حالا برای چنین شخصی میگیم اون قضای اولت و آخرت همه چیه بذار کنار، حتی قوت لایموتت که نان سبوس داره، این قرص نونت بذار کنار، اول با نمک طبیعی ارگانیک بدون قارچ و باکتریای مضر و بدون فلزات مسموم و املاح مسموم، یعنی بدون جیوه، بدون آلومینیوم، بدون سر، اول این نمک طبیعی بخور. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتم؟ که از کار شخصی سید نمونید تا چه برسه به کار اجتماعی. خوب این روایت حلاجی شد مؤمنا، فقه الحدیثش الخرائج از ایس دلالت، فقه الحدیث از ایس دلالت، الخرائج و الجرائح خارج از کتاب ها، جلد 2 صفحه 708. فقال وع قرصک و خذ ما تشتهی من الملح، فشار خونش بسیار پایینه یا سدیم لازم برای ایجاد برق مستقیم در قلب نداره، که توضیح داد. روایت دیگه که حاشیه زدیم این بحثای اخلاقی و عرفانی و تهذیب نفس و تربیت رشدیافته صحیح، اینم یادداشت بفرمایید. از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام از کتاب عیون الحکم و المواضع و المواعظ للیسی، با سه سنخته للیسی، صفحه 541، حدیث 10046، 146، 10046. لا تدرک ما ترید من الاخرت الا بترک ما تشتهی من الدنیا. به آخرت خوب در بهشت برین که جنات عدن، جنات تجری من تحت الانهار، جنت رضوان، جنتی. به آخرت خوب در بهشت برین نمیرسی مگر دست از اشتهای حرام و اشتهای بیجا در دنیا برداری. یعنی چی حاج آقا؟ مثلا اشتها به حرام، مثلا اشتها به خوردن مال ربوی، مال الربا حرام دیگه، احل الله البيع و حرم الربا. اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل مال یتیم و فقیر و مسکین عدوانن ظلمن لهم، اینم حرامه. از این اشتهای حرام دست بردار. چند تا نقطه بزن. یا اشتهایی که پرخوری می آورد، دست از این اشتهای کاذبش هم برداره. چطور میشه اشتهای کاذبش زیاد شه؟ یکی از چیزاش اینه که نان گرمو بو کنه، مکروه، چون ایجاد اشتهای کاذب میکنه، شخص مبتلا به پرخوری میشه. تو روایات شیعه داریم نان بو کردن مکروه، تازه باشه بو کنه پرخوری میکنه، اشتهای کاذب میره بالا، اضافه بر نیاز بدن غذا میخوره. اگر نون مونده باشه ها، مخصوصا تو این ظروف پلاستیکی، ملامین، سفره‌های نایلونی، اینا زود کپک میزنه و دو روز اول کپکاشو با چشم نمی‌بینی، خیلی ظریفه. اما کپک نان یکی از علل ایجاد سرطان‌های سینه است، سرطان‌های پستان، گرچه در زنان و دختران بیشتره و در مردان کمتره، 5%، 95% هم. ولی خواستم بگم باز چیه؟ بو کردن نون چیه عمو جان؟ مکروه. این هم مال این مطلب. پس اشتهای کاذب بده، اشتهای حرامم بده. اگر میخوای با آخرت خوب تو بهش برسی، اشتهای حرام و اشتهای کاذب در دنیا نداشته باش. یک کم توضیح دادم، خیلی چیزهای دیگه هست. مثلا تو بحثای جنسی، شهوت جنسی تو کنترل کن. با ازدواج قانونی و شرعی نتونستی، روزه شرعی بگیر. بعد چیزای دیگه که دین گفته. خب حالا چی؟ اشتهای حرام، نگاه به نامحرم، اشتهای حرام، میل جنسی به نامحرم، اشتهای حرام، کسافتکاری های دیگه همش اشتهای حرام دیگه. حالا از آخرت تو بهشت میمونی، آخرت آدم جهنمی میشه. مثلا حالتای خوکی داشته باشه، شهوت لجام گسیخته، شب نشینی مبتذل، دختربازی و پسربازی به نوع قرتیگری غربی و شرقی، دانسینگا و کابارا و این مسخره بازی ها، ماری جوانا بخور از جمع هایی به کلش میزنن دیگه. اعمال غریزه جنسی میکنه به نوع حرام، درست شد مومن ها؟ به نوع حرام. دیدی جهنمی زندگی به جهنم میره، ربطی به بهش نداره. لا تدرک ما ترید من الاخرت الا به ترک ما تشتهی من الدنیا. گفتم اشتهای حرام و مانند حرام نباشه، یکم توضیح دادم. آخرین روایت که امروز بخونم و بعد دو کلمه توضیح بدم. زعمو، این زعمو که آورده آقای دکتر لبی بیضون از کتاب عجائب المخلوقات به ذیل حیات الحیوان جلد 2 صفحه 197 آورده. چون بحث علمی کرده، ما هم با بحث علمی و بحث شرعی علمی جوابش میدیم. قصه نخ. زعم ان من قطع نظره على النرجس حالت المجامعت تنعقد شهوته عقدا لا ينحل. میگه کسی که ازدواج شرعی و قانونی کرده، تو سلام علیک خصوصی با ناموس حلالش حالا نگاه به گل نرگس هم میکنه، اینجا شهوتش گره میخوره و هیچ وقت حل نمیشه، یعنی شهوتش کم نمیشه. این حرف این نویسنده اون کتاب و این کتاب که حرف او رو تکرار کرده. حالا میخوایم بگیم عمو جان از این حساب احتمالاتی ها که بیان فرمودین، تو طب عرب و عجم گاهی یه چیزه، یعنی چیزا میگن، از جمله این مطلب. بعد ببینیم روایات شیعه چی میفرماید. مثلا خراطین با ته دسته دار، خراطین یا کرمهای قرمز طولانی یا کرمهای قرمز بلند یا کرم خاکی یا کرم سرخی که درازم هست، حالا اینها تو کتاب ذخیره خوارزمشاهی جلد 2 صفحه 316، جلد 2 صفحه 897، جلد 3 صفحه 92 و صفحه 272، هر سه جلدش تو همین کتابخونه مدرسه نواب من دیدم، کتابای مختلف هست. تو قسمت پزشکی کتاب خوارزمشاهی هم هست، سه جلد سبز رنگ. بعد جلد 2 و 3 هم اینجا تو سی دی های طب 1 هم که دارو که قم زده مرکز مطالعات کامپیوتری اونم داره. حالا این خراطین که به زبون عربیه، خواستم بگم طب عرب و عجم، که عربی مؤمنا، به زبون فارسی که گفتم، به زبون هندی هم کیچوه، کیچوه گویم، کافیه چه واو ه، کیچوه هم میگویم. حتی کتاب های لغت، الوسیط جلد 1 صفحه 228، دیدانون طوالون تکون فی طین الانهار، کرمای قرمز بلند که توی خاک نهرها، نهر آب هست موجود. در کتاب لسان العرب هم هست جلد 1 صفحه 816 این عبارت. کتاب خلاصة الحکمه عقیلی خراسانی جلد 3 صفحه 177، دارم طب سنتی عرب عجم میگم ها. کتاب خلاصة الحکمه جلد 3 صفحه 177، کتاب رسالتون فلبا مال یکی از برادر اهل تسنن به نام رازی، کتاب الحاوی داره، کتاب رسالتون فلبا هم داره صفحه 518، کتاب مسیحی هم داره، وحدت عرب و عجم و مسیح، الجامع ابن بیطار جلد 2 صفحه 325. خب همه اینایی که گفتم ها، الخراطین، خراطین، معرب فارسی خراطین با ته دو نقطه، وقت دهن الخراطین، روغن خراطین، خب اینها 538 بار اومده. سی دی طب 1 نگاه کنین همه کتابا رو تو تعطیلات. کتاب المنصوری فی طب به طبع عربی صفحه 274، منصوری فی طب طبع به ترجمه فارسی صفحه 320، میگه کرم خاکی خراطین را خوش کنید و با روغن زنبق بسایید و نرینه را روغن مالی نمایید. یا مثلا تو کتاب کناش فی طب صفحه 106 پاورقی 6 میگه خراطین جمع خرطون دیدان و حمره، کرمای قرمز رنگ. در کامل و صناعه طبیه جلد 3 صفحه 477 میگه الخراطین المطبوختو به دهن سوسن، روغن سوسن. این اگر کسی درد دندان داشته باشه، زبدری مثلا، دندونای طرف چپش درد میکنه، تو گوش راستش بچه کنه، خراطینی که طبخ شده تو روغن سوسن. تو ذخیره خارزشایی جلد 3 صفحه 274 میگه دود القرمز با خراطین فرق میکنه، ولی خواص خراطین هم داره تو بحث ما، که بحث چیه؟ بزرگ کردن قزیبه از حیث انتشار و از حیث حجم. این هم دیگه تخصصی مکانیک، بحث پیستون ها نگاه کنه. این هم مال این گرفتار شدیم مومن ها. اون لفظی که او آخر گفت از کتاب عجایب المخلوقات، حالا مومن ها به ترتیب طب سنتی قدیم ایرانیان و طب سنتی قدیم عرب و کشورهای دیگه هم هست، هندوستان و چین و این حرف، مقداری خراطین بشویید، خوش کنید، پودر کنید و با دو برابر آن از روغن کنجد و روغن زیتون مخلوط کنید و با شعله ملایم تبخ کنید تا روغن بماند و بر آلت بمالید، باعث افزایش حجم آلت می شود. این هم دیگه خلاصت الکلام. از همه جای کره زمین یک کلمه گفتم، قربونه چه آدم معصوم برم، چیزای خوشمزه حلالا طیبا. حالا تو بحثای ازدواج قانونی و شرعی، هر کسی با هر دین و مذهبی که هست تو هر کشوری که هست ازدواج قانونی و شرعی کرده طبق دین خودش، ازدواجش درسته، بچه هاش هم چی هن؟ حلال زادن طبق فرمایش امام صادق علیه السلام. خب حالا اگر کسی ازدواج قانونی و شرعی کرد، برای اینکه مشکلات خانوادگی از این حیث پیش نیاد، تو سلام علیک خصوصی و سر از دادگاه خاص خانواده سر در نیارن. حالا ببینیم مؤمنا، مثلا جهت تقویت قوه با و نعوذ در شوهران و درمان زود انزالی، صبحا و عصرها یک لیوان آب جزر، یعنی هویج زرد، یه حلوه جزری، یه قاشق غذاخوری بخوره. حالا تو روایات شیعه بحث الجزرو نور چشم زیاد میکنه و تب کلیه و قولنج کلیه رو از بین میبره و همچنین یقیم و ذکر برای ستبریه. اون مطلب هم چیه؟ خوبه، بیشتر نمیتونم توضیح بدم، خجالت میشه. دوم، در اول و آخر غذا مخلوط پودر آویشن و نمک بخوره، نمک بهداشتی ها، بدون یود شیمیایی، بدون یود شیمیایی. در اول و آخر غذا مخلوط آویشن با نمک بخوره. تو روایات شیعه 11 فایده میگه، یکیش هم چیه؟ یصلبان الذکر. این تو بحث خانم و خانواده دیگه، مبتلا به سوپرشل نمیشه. آلیاژش مفیده عمو جان، تو فولاد بحث میکنیم، مثلا لیتیوم بزنیم تو حرارت های بالا، خم زاویه‌ای پیش نیاد، گلوله مسیرش تغییر نکنه، گرای ما به هم نخوره. حالا تو بحثای خانوادگی هم اینجا یصلبان الذکر، ای به علوم دیگه توضیح میدم چون نمیتونم توضیح بدم. اینم دوتا روایه. یه بار دیگه مؤمنا کمال لقو هست چون ضعف بنیه داره، از اون ور بیماری های خاص داره، مثلا قند خون داره، چربی خون داره، فشار خون داره، اینجا باید چیکار کنه؟ یه مش نخود کشمش بخوره، نخود زرد پخته رسیده، میگن نخود گل، با کشمش بخوره، مثلا کشمش سبز، مثلا کاشمری. حالا یه مش نخود کشمش بخوره، اون سوپر حلالش رو روزی چند بار با آب کرفس خام ماساژ بده. گرفتین چی گفتم؟ اینم برای تقویت قوه باهش و سه تبریش خوبه. چهارم دیگه بقیه شو دیگه مؤمن رو مطالعه کنین. حالا مثل کمال لقیا بگم، اگر کسی تو خواب و بیداری علکی برکتش میاد، غلظت خون داره یا خون کثیف داره یا کبد و تحالش بدکاره، حالا ازدواج شرعی و قانونی کرده، حالا مؤمنا تخم کاهو، خیسانده تخم کاهو رو روزی یک قاشق غذاخوری بخوره، زود انزالیش خوب میشه. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ خب چیزای دیگه هم مثلا هست، مثلا اگر مردی ازدواج کرده شهوتش کمه یا دچار بیماری خستگی جنسی و هورمون مردانه تستوسترونش کمه، حالا اینجا 25 گرم پودر قولنجان، حالا قولنجان تو روایاتش یه اومده، ایرانی ها میگن خولنجان، ایرانی های باستان میگن خسرو دارو، خسرو دارو. حالا اینجا پامت به سنتی بگم، اگر 25 گرم پودر خولنجان با 40 گرم شیر تازه بجوشونید و بخورید، اینجا شهوت شوهر زیاد میشه، درمان خستگی جنسیش میشه، دیگه خانومش معطله نمیمونه. گرفتین چی شد؟ که بره پیش قاضی شارع شیخ جولی شکایت کنه. سریال سربداران است. حالا مؤمنا یه بار دیگه از شخص مثلا بیماری های متابولیکی داره، مثلا قند داره یا فشارخون داره، مثلا از اون برم مشکل مویرگی داره، انتشارش خوب نیست. چرا؟ چون خون رسانی به پایین تنش خوب نیست. حالا چیکار کنیم؟ حاجا هم این بیماری متابولیکیش رو به درمان بره، هم مشکل جنسیش رو به درمان بره، میگیم قرص جینسینگ یا جینسینگ بخوره، دوتاشو همزمان با هم دیگه خوب میکنه. ریشه جینسینگ 150 گرم، خولنجان 150 گرم، جنتیانا این برگش هم 500 میلی گرم، این ستا رو پود کنه، مخلوط کنه تو کپسول های 500 میلی گرمی، هر شب یه کپسول بخوره، هم درمان خستگی جنسی، هم درمان کمال لقیه، هم ایجاد نعوذ کامل و استقامت سوپرفنره. این هم مشکله مردایی که ازدواج قانونی شرعی کردن جلو ناموسش کم میاره، آخه خروس که نباید جلو مرغ کم بیاره. گرفتین چی میگم عمو جان؟ که تو روایات شیعه یکی از علائم عمومی آخر زمان رو میشماره، میگه زنها بر مردا سوار. این چند تا معنا داره، یه معناش چیه؟ اینه که ازدواج قانونی و شرعی هم کرده جلو ناموسش کم میره. خب عزیزم به خودت برس که کم نیاری. اینم مال شماره 19. چیزای دیگه هم مؤمنا، اگر مثلا کسی سیلان منی داره، چجور سلس بول دارین؟ اینم گاهی میان سوال میکنن، جواباش نوشتم. سند ازدواجتون رو یا شناسنامه‌ای که ازدواج کردی یا مثلا گذرنامه‌ای که نشون بده ازدواج کردی اگر بیاری، بعد این کاغذهایی که مربوط به ناباروریه یا مشکلات حاملگیه یا مشکلات زایمانه یا مشکلات نوزاد و کودکانه یا مشکلات بعد از زایمانه، مثل شیر مادر کمه، زخم شقاق پستان داره یا مثلا لبولهای شیر در غدد شیری و مجاری شیر مثلا و چیزای دیگه، ضعف عمومی مادر زیاده، کمخونی داره، فشارش پایینه، حالا این مادر رو تقویت کنیم بعد از زایمان، نه ظلم به مادر بشه نه ظلم به کودک شیرخوار. همه این کاغذاش مؤمنان نوشتم چاپ شد. اگر این مسائل سوپر حلالی که کسی بخواد، حتما باید سند ازدواجش یا شناسنامه‌ش بیاره، بعدن بهش میدن. چیزایی دیگه هم از مؤمنان اینم بگم، آخرش میگن شاهنامه آخرش خوشه دیگه، با خوشی تموم بشه. اینم قابل عرضه، شیعه و اهل تسنن همه فرق، ببین مؤمنا احیاگر سنت رسول الله باشه چقدر بهتر و خوشمستره تا بری کرم خاکی و فلان عدد رو در بیار. ببینیم مؤمنا یک روایت داریم با 9 تا سند از شیعه و اهل تسنن، تو کتب شیعه هم 9 تا سند داره. پیغمبر رحمتن للعالمین، این خانم آخریه که گرفته بود مؤمنا، خب سن مبارک پیغمبر یکم بیشتر بود، این سن آخرین خانومی که گرفته بود دختر ابوبکر بود، این سنش کمتر بود دیگه. بعد مردم بعضیا در گوش بعضیا پیچ پیچ میکردن، آخه این پیر مرد از پس این بر میاد. بعد تو روایات داره به خدا برخورد، دستور داد حلیمی که بعضی حوریای بهشتی پخته بودن ها، یک بشقاب برای این پیغمبر اکرم بفرست که اون حاطف یا جبریل امین، حالا هر بزرگواری بوده یادم نیست، تو روایت داره او برای پیغمبر بیارن یک ظرف از چی عمو جان؟ حلیم گندم گوشتی که حوریای بهشتی پخته بودن، اکل الحریسه، یعنی حلیم گندم گوش، هم قوت کمرته، هم برکتت، هم حرکتت، سه تا کار همزمان انجام میده. حالا این روایتی که گفتم مؤمنا که از شیعه و اهل تسنن است، کتب شیعه هم 9 تا سند داره، بعد میگه این حلیم بهشتی آوردن پیغمبر اکرم که تناول فرمودن مصرف کردن، حضرت فرمود به قدری قدرت پیدا کردن، توان مثبت ها که هیچ کم و کاستی ندارم، در آن واحد میتونم پشت 40 تا رو ضرب فنی کنم. صفا کرد غرب و شرق، لازم نیست ادای غرب و شرق در بیاره، نمیدونم سیالیس آمریکایی بخونم یا سیالیس انگلیسی بخونم، یه هفته جواب میده حاج آقا، 24 ساعت جواب میده، یا نمیدونم گیاهی حاج آقا افشاره مرزه بخونم. این مال خانم هست البته که ازدواج کرد. میخوام بگم عمو جان وقتی که به این روایات اهل بیت عصمت و طهارت عمل کنی، هم خوشمزه است، هم یه غذای کامله، نمیخواد هم پول دارو بدی هم پول غذا، در آن واحد هم دارو هم غذا، هم خوشمزه است، هم باب طبعه، هر انسان عاقلیه بر دین و مذهبی. دیدی مؤمنان پیروه 14 معصوم باشین، حتی تو بحثای تخصصی سکسولوژی این بهتر اینه که کپی رایت از غرب و شرق کنید، هم بدناتون مریض‌تر شه، هم روابط عمومیاتون ناسالم بشه و آسیب‌های فردی و اجتماعی و بی‌بندوباری متشه و بالا بره، نه با پیروی از 14 معصوم مؤمنا همش خوبی به خیر رسانیه و خوبیا در جامعه ترویج پیدا میکنه. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجه.